با سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان صلاحیت کشورهای عضو این سازمان است. این اظهارات پس از آن صورت گرفته که اخیراً امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که احتمال بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در اول ماه می در نشست در دوحه مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. اما آقای دوجارک شب گذشته به خبرنگاران گفت
On the topic of recognition, that is clearly in the hands of the member states.
او میگوید در مورد به رسمیت شناختن باید بگویم که این واضحاً در دست کشورهای عضو سازمان ملل است. این یک واقعیت مبتنی بر منشور سازمان ملل بوده و جای هیچ سوال در آن نیست. او نگفته است که شخص دیگر غیر از اعضای سازمان ملل صلاحیت به رسمیت شناختن را دارد. دوجارک افزوده که در اول و دوم ماه می انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با نماینده های ویژه کشورها برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر دیدار خواهد کرد، اما به گفته او این گفتگوها عقب دروازه های بسته انجام خواهد شد. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد روز گذشته ابراز امیدواری کرد که در این نشست گام های کوچک در راستای به رسمیت شناخته شدن طالبان برداشته شود. طالبان هنوز در این مورد به گونه رسمی ابراز نظر نکردند. تا هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف دیروز در تویترش نوشت که با وصف محدودیت های فزاینده بر زنان و دختران و تنگ شدن فضای امور بشری، یونیسف به ماندن در افغانستان و عرضه خدمات با تمامی امکاناتش متحد است. این اداره افزوده است که طوری که در 70 سال در افغانستان از کودکان و زنان حمایت کرده، همچنان در کنارشان خواهد بود. به گفته یونیسف در افغانستان 15 میلیون کودک وجود دارند و آنها نیازمند کمک های بشری هستند. این در حال است که پس از منع کار زنان افغان در سازمان ملل متحد در افغانستان، این سازمان هشدار داد که مردان جایگزین زنان شده نمی توانند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان گفته که اگر ممنوعیت بر کار کارمندان زن افغان این سازمان در افغانستان برداشته نشود، توانایی آنها برای رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم نیازمند متاثر خواهد شد. جان سپکو سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که تضمین کرده نمیتواند که در حال حاضر کمک های امریکا به افغانستان و دست طالبان نمیافتد. آقای سپکو دیروز در جلسه استماعی کمیته نظارت و حسابدهی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که همه موافق هستند که افغانستان با وضعیت شدید بشری و اقتصادی روبروست و نباید کمک های امریکا به دست طالبان بیفتد. اما او افزود که به کمیته و مالیت دهندگان امریکا اطمینان داده نمی تواند که کمک ها سبب تمویل طالبان نمی شود. ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده بشری افغانستان دانسته می شود. مقامات ایالات متحده گفتند که این کشور از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست 2021 به این سو بیش از $1 میلیارد به افغانستان کمک کرده. هزاران تن دیروز از خرطوم پایتخت سودان فرار کردند، جایی که به گفته شاهدان عینی اجساد در روی سرک ها به جا ماندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه سفارت ها گفتند که بیش از 270 غیر نظامی در جریان درگیری میان اردو و شبه نظامیان کشته شدند. شبه نظامیان و اردو گفتند که به گونه کامل آتش بس را رعایت می کنند، اما به گفته شاهدان در زمانی که باید آتش بس برقرار می شد تا ناوقت شب تیراندازی در خرطوم ادامه یافت. درگیری ها روز شنبه میان نیروهای وفادار به قماندان اردو جنرال عبدالفتاح البهران و معاون وی محمد امدان دقلو که شبه نظامیان را رهبری می کند آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همراهی میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در گزارش میشنوید که یک مقام سازمان ملل متحد گفته که در حال حاضر اولویت فوری ادامه پاسخگویی بشر دوستانه به وضعیت موجود در این کشور است تا از قطعی شیوع بیماری ها و مرگ و میر جلوگیری شود. رامز الکبروف معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز در توییترش نوشت که اگر روند کمک رسانی بشر دوستانه بهبود نیابد و تمویل کننده ها فوراً برای ادامه کمک رسانی از سوی اداره های مدد رسان اقدام نکنند، وضعیت نیازمندی مردم به کمک ها وخیم تر خواهد شد. سازمان ملل متحد گفته که 28 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. جعفر احمدی جزئیات دارد.
رامز الکبروف معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که برای کمک به 23 میلیون و 700 هزار تن در این کشور در سال جاری میلادی و 4 میلیارد و 620 میلیون دلار آمریکایی نیاز است. آقای اکبروف که رئیس اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز از چهارشنبه در توییتر نوشت که این پول برای مبارزه علیه گرسنگی، بیماری و مرگ و میر افراد نیاز است. با گفته او در حالی که مقامات حکومت طالبان یک رشته تصمیم‌هایی گرفتند که بر توانایی کمک کننده های امور بشر دوستانه برای رسیدگی گسترده به نیازمندان به گونه منفی تأثیر گذار بود، زمان آن نیست که از مردم افغانستان رو گشتانده شود، زیرا با گفتهش مردم به همبستگی همه نیاز دارند. روزانه شمار زیادی از افغانهای عادی بر رادیو آزادی پیام می فرستند و از دسترسی نداشتن لازم به آب و غذا می نالند، مثل این دو مخاطب.
اونجا شاید بگویند که افغانستان به امن از هفته 40 میلیون دلار میایه در افغانستان، اما غارت میشه، گم میشه، کسی نیده، مردم به فقر گرفتار است، مردم حتی نان برای خوردن نداره، به حد ضعیف و رنجور و مظلوم شدگی است که هیچ کسی توانه چیزی را نداره.
ستونزم داده چه دستگاه صفاگونه رو
مشکل ما این است که آب آشامیدنی صحیح نداریم. بسیار مشکل داریم. تمامی کودکان ما بیمار هستند. از آب دریا استفاده میکنیم. به آب پاک ضرورت داریم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کمک های جامعه جهانی به گونه چشمگیر با این کشور کاهش یافت و میلیاردها دلار در افغانستان بانک هم منجمد شد. رامز الکبروف در توییتر افزوده که تمامی اعضای جامعه جهانی هر آنچه در توان دارند باید انجام دهند تا کمک رسانی ادامه یابد. او بر رهایی بودجه‌ای که به گفته‌اش پیشاپیش به افغانستان اختصاص یافته تاکید کرده و این که از پرداخت بودجه آینده خودداری نشود. آقای اکبروف با پخش گزارش در مورد فعالیت‌های سال 2022 یونما در افغانستان در 16 ماه اپریل نوشته است که کار آنها در افغانستان به معنای تایید محدودیت‌های فزاینده مقامات حکومت طالبان بر حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان نیست. او افزوده است که اقدامات مثل وضع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، منع کار زنان در اداره‌های غیر دولتی و دیگر سکتورها، محدودیت بر لباس، گشت و گذار آزادانه و حضور در زندگی عامه کاملا ناپذیرفتنی است و پیامدهای منفی بزرگ به مردم افغانستان، توسعه و اقتصاد این کشور خواهد داشت. حکومت طالبان گفته که ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد موضوع ارزشی داخلی افغانستان است و نمی‌خواهد مانعی برای سازمان ملل متحد ایجاد کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در 5 اپریل در بیانیه اعلام کرد که حاکمان کنونی افغانستان به سازمان ملل متحد گفتند که هیچ زن افغان اجازه کار با این سازمان را ندارد. یونما در 11 اپریل در بیانیه دیگر گفت که حکومت طالبان در تلاش است تا مجبورش کند که بین ماندن و عرضه خدمات برای حمایت از مردم افغانستان و پابندی به مقررات و اصولی که موظف بر رعایتش است یک انتخاب وحشتناک کند. حالا امینه محمد معاون انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دوشنبه گفت که این سازمان تصمیم دارد ظرف چند روز آینده نشست را به اشتراک گوترش برای بحث در مورد برسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان برگزار کند.
در گزارش شنیدید که رامز الکبروف معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که برای جلوگیری از قطعی شیوع بیماری ها و مرگ میر در این کشور باید ادامه پاسخگویی بشر دوستانه به وضعیت موجود اولویت فوری باشه. جعفر احمدی در این مورد با محمد ابوالاحرار رامسپور، پژوهشگر حقوق بشر در پانتون لند سویدن گفتگو کرده و پرسیده است که وضعیت بشری در افغانستان چیگونه است؟
باید اولویت مردم افغانستان و رساندن کمک های بشری بر مردم افغانستان باشه و ملل متحد به اساس موازین و منشور خود متحد باقی بماند تا خدمت رسانی بکنه بر مردم افغانستان. هرچند دنیا و کمک کننده ها بر افغانستان در یک نارضایتی کلی از برخوردهای حاکمیت موجود در افغانستان در قبال سازمان ملل و حقوق زنان و سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی افغانستان قرار دارند.
به گفته آقای الکبروف، جهان نباید از مردم افغانستان روگردان شود و باید به کمک ها ادامه بتن. اما به نظر شما چه موانع اصلی فعلا وجود دارد در برابر ادامه کمک رسانی جهان بر مردم نیازمند در افغانستان؟
ببینید، در دنیا تنها یک حقوق بین الملل وجود دارد، مجری، متصدی و ناظر بر موازین حقوق بین المللی در جهان سازمان ملل متحد است. به اساس موازین حقوق بین المللی عمومی که حقوق بشر بین المللی هم بخشی از او است، دولت ها و ساختارهای سیاسی در تمام جوامع مکلف هستند که تعهدات خود به این مواثیق بین المللی داشته باشند. در صورتی که طالبا از بدو ظهورشان در افغانستان خصوصا در این مرحله اخیر هیچگاه پابندی به موازین بین المللی حقوق بشر از خود نشان ندادند و وضعیت زنها هر روز وخیمتر شده و سایر مسائل حقوق بشری هم زیر پا شده، از این خاطر این بسیار مشکل خواهد بود بر سازمان ملل و سایر جوامع بین المللی که در یک تعامل بسیار سازنده و مثبت 100% با طالبان قرار بگیره. ولی در این اواخر حرکت های وجود داره و سر و صداهای وجود داره که ممکن است سازمان ملل باز هم شرط و شرایط خود تازه بکنه، تجدید بکنه و این در مشارکت با سایر کشورهای دنیا انجام خواهد داد. سر و صداهای از یک نشست در دوحه به گوش میرسه، دیده شوه که چطور میتونن شرایط قابل قبول در بالای طالبا بپذیرانند تا که هم زمینه برای کار و فعالیت زنها مساعد شوه و هم سازمان ملل دروازه‌های خود در افغانستان بسته نکنه.
و کوتا، خب از حاکمان فعلی افغانستان چه انتظار میره بر از این که وضعیت مردم افغانستان بیشتر از این وخیم نشه؟ اینا چه باید بکنن؟
طوری که دیدم حاکمان فعلی افغانستان برای خودشان امکانات بسیار خوب در دسترس دارن، ولی اینا باید عاقلانه و با منطق فکر بکنن برای میلیون ها افغانی که اونا در بحران بشری بسر میبرن و این فرصت از دست نتن تا خدای نخواسته همین دروازه های بین المللی که امروز به افغانستان باز است مثل سازمان ملل و سازمان های تابع از او از افغانستان برچیده شود. به خاطر از اینکه در این صورت افغانستان بحران موجود اقتصادیش بسیار بیشتر خواهد شد و مردم افغانستان متضرر خواهد شد.
محمد ابوالاحرار رامسپور، پژوهشگر حقوق بشر در پانتون لند سویدن، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
امارت اسلامی مسجد و مسجد میگرده، هر کسی که زمین داره جوری به 50 افغانی جمع‌آوری میکنه، کسی که یک اولی داره از هر خانه و اویلی 3 افغانی. این از عشر و زکات و صدقات مردم میگیرن، حالی از زمینداران میگیرن. مردم به تکلیف هست، چرا قم میشه از مسئولین اگر میشنون این موضوعات ها را جلوگیری کنن.
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مچم مالیه دوکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که در دوکان ما نصب کردیم. دیگه مشکلات است، پوره کردن سخت است. امیال کرای دوکان ما پوره شدم و نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن، یک دفعه ورق دادن، بل دادن، گفتن که باید هر چیزی تر تحویل بتیم. یک دو روز که تال خورد پیسه نبود که تحویل کنیم. آمدن دکان ما را مورلاک کردن، مجبور شدیم قرض کنیم.
مشکلات به حدی است که یک دکاندار به هیچ وجه کار خود را پیش بردن نمیتونه. از لحاظ مالیه بگویم ما سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشان فرق میکنه مالیشون نه. و ضمن مالیه تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه و در غیر از یک کرای دکانش میباشه، برق میباشه، همسالش دیگه مصارفی که میداشته باشه.
پیام شما نظر شماست.
والهم مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده پخش است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با یکی دیگر از شماره های مجله فرهنگی آزادی خوش آمدید. امیدواریم فصل بهار را که فصل امید و شگفتن هست با خوشی سپری نمایید و عید سعید فطر را با سرور استقبال کنید. در این شماره با این مطالب میزبان شما هستیم. داستانی با عنوان محمد و ماریا از نوشته های بانو آرزو نوری.
این دو آنقدر همدیگر را دوست داشتند که بی خیال دنیا، مال دنیا و خانه های پرزرق و برق بودند. در همان دنیای کوچک خودشان می گفتند و می خندیدند.
یادواره ای از ایدهای گذشته که با صفا و صمیمیت و دلخوشی سپری می شد. معلوماتی پیرامون شب قدر.
حضرت حکیم الهی سنای غزنوی میگه تو به قیمت ورای دو جهانی، چی کنم قدر خود نمی دانی. هر شب شب قدر است بگفته حضرت مولانا جامی، با شرطی که قدرش بفهمیم.
یاد خیری از زنده یاد انیسه وهاب، ممثل ورزیده سینما و تئاتر و تمثیل در افغانستان و مناسبت 13 سالگی درگذشت او.
انیسه وهاب در میان سایر هنرمندان افغان در بیشترین نمایشنامه‌ها، فیلم‌های هنری، نمایشنامه‌های تلویزیونی و نمایشنامه‌های رادیویی نقش عمده را بازی کرده است.
جالب‌ها در رسانه‌ها. پارچه شعری از مرحوم عفیف باختری به صدای شاعر خوب هدایت حاذق. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در کشور عزیز ما افغانستان مردمان عجیبی در اقشار مختلف ردبندی می شوند و مردم عوام به خصوص دهاتیان را نمی شود از مسائل روز و رواجهای شهری برایشان گفت، چون آنها به روال گذشتگان حرف می زنند، غذا می خورند و کار می کنند و شیوه گفتار و به اصطلاح کردکی آنها نیز در مواردی جالب و در بعضی اوقات غیر قابل تحمل است. به گونه مثال کسی را که کمی جدی و وارسته باشد دیوانه و ایده‌ای را که عللی در اعضای خود داشته باشد شل، کور، کر، لنگ و دیوانه و دهها اوصافی را بالای او می گذارند که رفته رفته این اسمهای ناشایست و زبان زد شدن آن باعث دلسردی و رنجش شخص معلول می شود. از این جمله خطاب دیوانه به کسانی که کمی تکلیف روانی ارسی و یا کسبی داشته باشند بسا دیده شده که این خطاب به یک فرد یا رنجشی که از این گفتار دریافت می نماید ناگزیر خود را به دیوانگی می زند تا عقده وارده را از دل بکشد. در گذشته شهرها خیلی دیوانه داشتند که عاقلان باعث اذیت آنها می شدند و این به اصطلاح دیوانه ها دائما در تجرد می زیستند و دیوانه جوره و یا زن و شوهر دیوانه کمتر دیده می شد. و اما امروز ما روایتی دریافت کردیم از صفحه دوست مجله همایون همایونی از نوشته های داستان نویس خوب بانو آرزو نوری با عنوان محمد و ماریا که قصه عاشقی دو دلداده نادار و رنج های ماریا بعد از وفات شوهر. با سپاس از بانو نوری و همایون همایونی این داستان روایتی را همکارم رویا معدومی می خواند.
زوج فقیری بودند که در محله ما زندگی می کردند. اهالی محل آنها را دیوانه می دانستند و همانند دیوانه ها با آنها رفتار می کردند. به آن دو سنگ می زدند و آن دو را به تمسخر می گرفتند. این زوج هرچند متفاوت و دوست داشتنی بود، اما مردم به آنها محمد دیوانه و ماریای دیوانه می گفتند. درست به یاد دارم، ماریا و محمد مثل گداها ژنده پوش و غریب بودند، ولی هم دیگر را خیلی دوست داشتند، عاشق هم بودند. می دیدم در هر جا و همیشه کنار هم هستند، هم دیگر را بیریان نوازش می کردند و دست یک دیگر را هرگز رها نمی کردند. زوج دیوانه‌ای که به نظر من خیلی هوشیارتر از هر هوشیار دیگری بود. این دو آنقدر همدیگر را دوست داشتند که بی خیال دنیا، مال دنیا و خانه های پرزرق و برق بودند. در همان دنیای کوچک خودشان می گفتند و می خندیدند و با همدیگر در یک خانه کوچک نیمه لوچ زندگی می کردند. زمستان که می شد، محمد چوبک های روی جاده را جمع می کرد و به خانه می آورد تا گرم شوند و ماریا آب جوش با نان به سفره آماده می کرد. یکی از عاشقانه ترین حرف های محمد که به ماریا می گفت عشقم بود، که می گفت عشقم. یاد نداشت و خیلی نمی دانست تلفظ درست واژه ها چیگونه است. ماریا و محمد زوج نادار و فقیر بودند که به دنبال یک تکنان در کوچه های کابل سرگردان روزها را شام می کردند. دلم به حد برایشان می سخت. بابت این همیشه با پدرم می گفتم پدر، میشه برم پی ثبتی؟ من می خواهم به محمد و ماریا کمک کنم. گشنه هستن. اما پدرم با تمسخر جواب می داد نی بچیم، اونا دیوانه هستن، نزدیکشان نشو. برای من خیلی جالب بود، آخر آنها حتی اگر دیوانه هم بودند ضرر به ما نمی رساندند. در عوض این ما هوشیاران بودیم که آنها را با سنگ می زدیم و به آن دو می خندیدیم. من هیچ وقت آنها را به چشم دیوانه نمی دیدم. هر باری که برایشان پود از مادر و پدرم غذا می بردم، ماریا مرا نوازش می کرد، قصه می کردیم و با هم می خندیدیم. او مرا مثل پسر بچه خودش می دانست. یک روز مردم محل را دیدم که در جای جمع شدند. همه با هم می گوید بزنیدش، این دزد را بزنید. دیدم که مردم در حال لطکوب محمد به اتهام دزدی نان است. هرچند هیچ نان در دست نداشت. میخواستم مانع شوم، ولی کوچک بودم، کاری از من ساخته نبود. محمد نیز چون جسم ضعیف داشت و خیلی لاغر بود نتوانست آن ضربه های محکم را تحمل کند. فقط زیر لب میگفت ماریا، ماریا جان، من کار نکردم، من دزدی نکردم، و نتوانست دوام بیاورد. محمد آن روز جان داد و آن شب بعد از مرگ محمد، ماریا تمام شب را گریست. هی زار زار گریه می کرد و فریاد می زد چرا محمد مرا کشتین؟ ما دیگر شما مردم محل دوست ندارم، دوستتان ندارم، دوستتان ندارم. شب تا به صبح صدای گریهش به خانه ما می آمد. آن شب ما از شدت زجه های ماریا خواب نرفتیم. در ضمن صدای کندن می آمد، گروب گروب. گویا داشت جایی را می کند، اما کجا را؟ فردا همین که روز روشن شد به سوی خانه ماریا رفتم. می خواستم دلداریش بدهم. آنجا که رسیدم دیدم دوباره مردم دور آن خانه مانند مرچه جمع شدند و ماریا خانه کوچکش را ویران کرده است. تمام شب در حال کندن همان خانه بوده است، همان خانه‌ای که با محمد ساخته بود. مردم می گفت چی کار می کنه؟ ای زن دیوانه بود، دیوانه تر شد. با هم به ماریا می خندیدند و داشتند تماشا می کردند. آن لحظه دیدم هوشیاران آدمی را تباه کردند، تباهیش را تماشا کردند و به آن تباهی خندیدند. ماریا همه خانهش را به هم ریخت. در آخر به آخرین خشت خانهش رسید. آن خشت را به آغوش کشید، به سوی مردم خیره شد و گفت من و محمدم این خشت که اولین خشت خانه ما بود را با هم گذاشتیم، ولی شما هم خانه ام را از ما گرفتین و هم محمدم را. دیگه هیچ چیز برم نمانده بجز ای یادگار. ای خشت که نشانه دست محمدم است. می خواهم از این محل شوم برم. میرم. ها میرم. ماریا با گریه و ناله آن خشت را در آغوش گرفت و رفت. رفت چنان که دیگر هرگز بر نگشت. بعد از آن اتفاق تصمیم گرفتم اسم خودم را محمد و اسم خانمم را ماریا بگذارم.
داستانی بود با عنوان محمد و ماریا از نوشته های بانو آرزو نوری. رمضان گذشت و طبق معمول عید هم رسید، عیدی که امسال و چند سال قبل چندان عیدی به مردم رنج کشیده کشور ما نبود و مثل همان ضرب المثل مشهور عید هم دلخوشی می خواهد و آرامی. عید هم در گذشته بود با همان سادگی ها و با همان مناسبات فامیلی. دوست خوب و نویسنده و ژورنالیست ناهید بشردوست یادواره کوتاهی از آن عیدهای گذشته را در فیسبوک خود لطف کرده، آن را همکارم برای شما می خواند.
وقتی یک هفته و یا بیشتر از آن به فرا رسیدن عید می ماند، مادر و پدرم بازار می رفتند و برای ما رخت خریداری می کردند. سپس مادرم قد و اندام ما را می گرفت و عقب چرخ خیاطی می نشست و برای ما لباس می دوخت. چرخش دسته یا ماشین لباس دوزی بهترین آهنگی بود که گوشهای ما را نوازش می داد. سحرگاه عید وقت تر از خواب بیدار می شدیم. مادرم دست روی من و خواهر انبازیم را می شست، موهای ما را که تا کمر افتیده بود به دو طرف صورت من می بافت و لباس های جدید را بر تن من می کرد. دلهای ما از شادمانی ذوق زده می شد. در میان گلهای پیراهن غرق می شدیم، گلهایی که بوی عید می داد، بوی کلچه و شیرنی های رنگارنگ، بوی محبت، صمیمیت و اخلاص، بوی دستهای مادر و دستهای پدرم که بعد از برگشتن از مسجد آن را می بوسیدیم و به چشمهای خود می مالیدیم. بعدن هر دوی آنها برای ما عیدی می دادند. ساعتهای ده روز من و خواهر همبازیم دست همدیگر را گرفته و به سوی میدانی می دویدیم، جایی که هم اطفال آنجا می آمدند. میدانی که در آنجا چوری، شیرنی، ساجق، پقانه، گودیهای رنگارنگ و طالب جنگان به فروش می رسید، جایی که در آنجا پسران نوجوان تخم جنگی می کردند، جایی که در آنجا از بکا و گازها به گرد یک پایه زخیم می چرخید و ند و نسیم خوش زندگی را برای من برایگان هدیه می کردند. اما در آنجا یگانه چیزی که ما را بیشتر به خود جلب می کرد طالب بجنگان بود. هر دو در قدم اول یک یکی آن را خریده بخت خود را آزمایش می کردیم. می دیدیم که از میان لوله کاغذ که درون آن کاه پر می کردند چه چیزی بیرون می شد. طبعا یک شی کوچک مانند گوشواره، انگشتر، چوری، سیخک مو می برآمد. با شادمانی آن را به سر و گوش می آویختیم و تا پختگی روز در آنجا غرق مستی و شادی می بودیم. وقتی به خانه برمی گشتیم مهمانان زیادی می آمدند و می رفتند. هر کدام برای ما ایدی می دادند. خیلی پولدار می شدیم. صلاحیت آن را هم خودمان داشتیم. خلاصه زندگی ما در اید کم از پایه پادشاهی